رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مشکلی داشتم، خواستم راجع به این صحبت کنم باهاتون. الان هم اصلا باورم نمیشه بعد یه ماه که گرفتم میتونم باهاتون صحبت کنم. واقعا باعث خوشبختیمه.
لطف دارید عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من تقریبا 10 سال ازدواج کردم. الانم یه پسر 3 ساله دارم. بعد زندگیم از همه نظر خوبه و هیچ مشکلی توش ندارم با شوهرم. حالا دیگه شما سوالاتونو بپرسید.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 31 سالمه.
ایشون چند سالشه؟
36 سالشه.
به من بفرمایید، شما خودتون درسی خوندید، کاری میکنید یا نه؟
بله، من لیسانس دارم، نزدیک 10 سالم هست که دارم کار میکنم.
به همسرتون چی از نظر تحصیلات و کار؟
بله، ایشون هم همینطور، ایشون هم کار میکنه. دوتامون کارهای خوبی داریم، تو شرکتهای خوبی کار میکنیم، تقریبا موفقیم تو کارمون.
خب
یه متوسط خوبی هم داریم.
شما چند تا خواهر برادر دارید و شما چندومی هستید عزیز؟
من اولی هستم، یه برادر کوچیک‌تر دارم و یه خواهر.
اوکی، ایشون چی؟
ایشون یه خواهر کوچیک‌تر داره.
چقدر کوچیک‌تر داره؟
5 سال
کوچکتر. اوکی. خب چه خبر است و برای چی لطفی تلفن کرد؟
خواهش میکنم، من فقط یه مشکل با شوهرم دارم، اونم که چون واقعا شوهرم از همه نظر خوبه، حالا من تعریف کنم، شما میگین دیگه داری زیادی تعریف میکنی، ولی هیچ مشکل، یعنی از نظر همه واقعا یه فرد موجه، از نظر اخلاق همه چی، ولی واقعا فقط یه مشکل باهاش دارم که من فکر میکنم، یعنی الان دیگه مطمئن شدم که یه چیزی مصرف میکنه، به یه چیزی اعتیاد داره.
از کی تا حالا اینجوری فکر میکنید هست؟
الان دیگه فکر نمیکنم، الان مطمئنم که اینطور هسته.
نه به من، نه ببینید، یه زمانی هست که از شما یه چیزی رو تازه متوجه شدید. یکی
چه؟ من خیلی وقت میدونم.
نه صبر کنید، دو تا سالم. یکی از کی متوجه شده، چند ساله، چه مدتی است؟ دوم که فکر میکنید آیا این مثلا از جوونیشون بوده ادامه داشته بعدن شروع شده، اونو چی فکر میکنید؟ نمیگم میدونید، چی فکر میکنید؟
آره، از خیلی وقته که هستش، منم تقریبا 5-6 ساله که میدونم، ولی من اولا اصلا آدمی بودم که نمیتونستم به روش بیارم و بگم، چون هیچ اخلاق واقعا غیر قابل موجهی نداشت، یعنی اصلا هیچ کاری نمیکرد، من هیچ ایرادی ازش نمیتونستم بگیرم، فقط مشکل من همین بود، فقط همین کار.
خب حالا به من بگید، حالا نصب کنید، به من بگید فکر میکنید اگر میدونید چی مصرف میکنه و یا چگونه مصرف میکنه، میشه من بگید؟
بله، چیزی هست که میخوره.
خب چیزیست که میخوره.
بله.
به من بگید که روزی چند دفعه هست، میدونید؟
یک بار فکر میکنم.
صبح شب کیه؟
عصره.
جان؟
عصره.
اوکی. به من بفرمایید که
اینم بگم بهتون، مثلا دو سال پیش من این موضوع رو مطرح کردم باهاش، اول قبول نمی کرد، مثلا می دونستم بعد شرکت دیر میاد خونه ساعت با دوستش میره، ولی تمام اونا رو حذف کرد، یعنی دیگه واقعا نمیره. من جدی باش گفتم به خاطر زندگیمون تو نباید دیگه این کارو بکنی با اون کسایی که می دونستم رفت آمد بکنی، و اون واقعا گفت من زندگیمو دوست دارم و نمیرم با اونا. با اونا هم قطع رابطه کرده، اصلا دیگه واقعا جوابشون هم نمیده، بعد از کارش هم خونه میاد و همش همه چی خوب، یعنی واقعا وقتی هم که با بچه‌مون میگذرونه خیلی کامل و خوب عالی، ولی فقط میدونم این کارو میکنه. من پارسالم پیش یه مشابه رفتم تو ایران، گفتن خیلی خوبه، به من گفتش که چون میدونید آقای دکتر من تحمل میکنم این مسئله رو، چون نمیتونم ازش ایرادی بگیرم، چیزی غیر از اون بدی نداره، این مسئله رو تحمل میکنم، ولی دیگه یه دفعه یه جا نمیتونم.
نه حالا سب کنیم، نه سب کنیم، سب کنیم، نه نه هنوز نرسیدیم به شما. مران روی با ایشون سوالای من لطفا جواب بدید. شما فکر میکنید این چیزی که ایشون مصرف میکنه چیه؟ یا به شما گفته چیه؟
تریاکه.
یعنی ایشون تریاک نمیکشه، تریاکو میخوره؟
بله.
به من بفرمایید که چه تغییری در حالات و رفتار ایشون قبل یا بعد از خوردن این تریاک رو شما حس و احساس میکنید؟
تغییر خاصی احساس نمیکنم، ولی دیگه بعدش هیچی تغییر بعدی احساس نمی کنم، ولی خب احساس می کنم دلش می خواد مثلا دراز بکشه اینطوری، مگرنه کار خاصی نمی کنه.
خب اگر وقتی که باهاش صحبت کردید بهش بگی چرا در مسیر ترکش نمیری، پاسخش به شما چی بوده؟
اصلا اول قبول نمی کرد، ولی الان آخرین بار که دیگه من واقعا من این موضوع رو میدیدم، مثلا بالاخره تو کیفش تو جیبش میدیدم، ولی آدمی بودم اصلا رو خودم روم نمیشد که بخوام بهش بگم این مسئله رو، یعنی این رادیه که خودم با همه دارم، یه کس دیگه اشتباه میکنه ولی من نمیتونم اشتباه طرف رو بهش بگم، برای همین حسن همش پنهام، یعنی اصلا به روش نمی آوردم، ولی دیگه برای اولین بار همین چند وقت پیش نشونش دادم، گفتم من این چند سال اینو میگم که تو هیچ وقت قبول نمی کنی، گفتم دوست ندارم تو خونمون که بچه هست اصلا کلن دوست ندارم، ولی الان این چیز تو خونه هست، من اصلا راحت نیستم باهاش، بچه هم تو این خونه هست. از اون موقع شد که من دیگه تصمیم گرفتم شما رو بگیرم، فقط ازتون بپرسم واقعا من تو زندگی مشکل دیگه ندارم، با این مسئله چطوری کنار بیام، کنار بیام یا نه باید کار دیگه ای بکنم برات؟
آخه ببینید عزیز، سوال من اینه که
ببخشید پارسالم هم شیه مشابه رفتم اینجا، به من گفت این که آزادی به تو نمیرسونه، اگه روزی کاری کرد کوتاهی کرد برای تو زندگی اون موقع مثلا کاری بکن، ولی الان تو از همه چی که راضی هستی بمون. منم این یه سال و نیم دو سال حرفی نزدم و بودم، همه چی خوب و خوش بود، میگفت تو میتونی مسافرت میاد، گفتم آره، ما اروپا این بر اون بر مثلا دو هفته سه هفته هم با هم رفتیم مسافرت خیلی رفتیم، گفت پس زیاد مشکلی نیسته، ولی من بعد دو سال اصلا دوباره یه دفعه نمیتونم خودم رو کنترل کنم، یه کار دیگه اشتباه میکنم، تو ذهنم به این ربطش میدم.
ببینید عزیز، موضوع پیچیده ایه، یعنی مسئله به گونه ای که مشاورتون گفته نیست. اولا ماجرای فرض کنین سفر اروپاتون، ایشون که در اونجا اونو نمیتونه پیدا کنه، باید با خودش اون رو حمل کنه، درسته؟ خب برخی از کشورها قوانین سفت و سختی در این زمینه دارن و این چیزی نیست که ایشون بتونه پنهانش کنه، برای اینکه جایی هست و بعدم اینا حتی روی چمدون‌ها حیواناتی رو که توانایی تشخیص انواع مختلف مواد مخدر از جمله تریاکو دارن دارن، و خب اینا اگر پیدا بشه میتونه کار بسیار بالا بگیره و درد سرایی درست کنه یا حتی برای خود ایران در وقت خروجش. فکر میکنید واقعا ایشون وقتی که میرید بیرون یکی دو هفته میرید اروپا چه میکنه در حدی که میدونید؟
من فکر اونم نمیدونم، ولی یه موردش مثلا یه قرص جایگزینش میکرد.
آخه موضوع یه ذره باید جدی، چیزای دیگه ممکنه باشه عزیز. من فکر نمی کنم ماجرا فقط با تریاک باشه. بعدم معمولا کسانی که تریاک می کنن، در حدی که من می دونم، مدتها تریاک می کشتن، کم کم به اون سمت می رن. و این چیزی نیست که برای جوونی تو این سن و سال که احتمالا شما سال هاست فکر می کنید داره باشه. شما خودش به شما گفت که این تریاکه؟
اسمشو نیاورد، من فکر میکنم اون باشه.
نه احتمالا نیست،
میتونه باشه. خب شبیه اون بود. من
آخه شما بوی که نکردید اون رو، دیدید؟
چرا، یه بوی خاصی هم
داره. نه بوی تریاک داره یا بوی خاص؟
نمیدونم
والا. خب نه آخه اون مسئله است. ببینید ایشون به شما،
من ازش میپرسم ولی واقعا من باید
نه حالا من میرسم به اونجا. شما ببینید، من بذار اون چیزایی که شما میدونید منم بدونم. به من بفرمایید که ایشون در جهتی که با این مشکل میخواد چیکار کنه خودش چی گفت؟ من به نظر مشاورتون کاری ندارم. خودش گفت باهاش میخواد چیکار کنه؟ این وضع ادامه داره چی؟ بهش خودش
هنوز اینا رو با هم صحبت نکردیم، چون تا قبلش انکار میکرد اصلا این مسئله رو. بعد به من میگفت تو فقط مثلا گیر میدی علکی، هیچ وقت هیچی راضی نیستی. بعد من به خاطر این مسئله آقای دکتر هر کاری برام میکنه اصلا به چشمم نمیاد، بهترین کارا رو برام میکنه، ولی انگار فقط این تو ذهن من بزرگ شده، این مسئله به زبون نمیارم. ولی اصلا کارای زحمت ها و کارایی که برام میکنه اصلا نه خوشحالم میکنه نه به چشمم میاد. همیشه میگفت نه تو مشکل داری، تو مثلا گیره بی خود میدی. ولی این دفعه که دیگه دید که من فهمیدم و واقعا بهش گفتم این چیه، من همیشه اینو میگم و اینا، دیگه بعدش با هم صحبتی نکردیم. من گفتم با دکتر صحبت میکنم، هر چی شما گفتین من همون کارو، همون تصمیمو میگیرم.
ببین عزیز، من به محتوای موضوع و کم و کیفش و چگونگیش واقف نیستم، من نمیدونم این چیه.
ولی من مطمئنم همینه، یعنی تعدادش هم همینه، همین بعد از شرکت که میاد همین یه باره. خودش یه بار گفت مثل سیگاری، ولی من نمیدونم.
نه آخه خودش گفت مثل سیگاری یعنی چی عزیز؟
ولی من فکر میکنم تریاک چه آقای دکتر.
من شک دارم عزیز، من شک دارم. بعدم خودش حاضر هست حرف بزنه اونجا که نیست الان هست؟
هست به سلام، من دیگه هر شب شما رو میگرفتم، الان پیش من نیست، من تو اتاقم. خب
من بذارید یه کاری میکنم عزیز، من شما رو روی هولد نگه میدارم و نفر بعدی رو میارم، شما ببینید میتونید راضیش کنید که بیاد با من صحبت کنه. اگه تونستید که نگه دارید خطو، حالا بهتون میگم چرا. اگر نه بهش بگی تو باید به من حقیقت رو بگی، این چیه دقیقا، از کی شروع شده، چه مقداریه، ولی هیچ واکنشی نشون ندید. یعنی قسم از واکنش هنیم، فقط بگید من میخوام اطلاعات داشته باشم که این اطلاعات رو به فلانی بدم. همین، هی تو خودت صحبت میکنی بکن، ولی لطفا به من اطلاعات رو بده، برای که اینا میتونه موضوعی نه کم اهمیت، ولی به هر حال سیستم تلفن ما همه از کار افتاد. نمیدونم خطهای ما کار میکنه یا نه، آیا دستگاه ما کار میکنه. آکه به نظر میرسه که همه چیز ما درسته، ولی یه مرتبه تلفن ها رفت، چه خبر است نمیدونم. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، صحبتمون رو ادامه میدیم، لطفا با ما باشید.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک اپیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه‌آسای لایپوفریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سال‌ها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خون‌ریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. mesriani.com.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفت ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com. اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در ماه می، شنبه و یک شنبه 9 و 10 می کلگری، شنبه و یک شنبه 16 و 17 می ویرجینیا و مریلند، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 می نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 می بوستون، پنجشنبه 21 می شیکاگو، شنبه 23 می مونتریال، یک شنبه 24 می تورنتو. هر روز دو کنفرانس برگزار شده و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. همچنین در امریکا می توانید از طریق kodum.com نیز آن را دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که اینجا در ساختمانی مقدار کارهای برقی و تلفن میکردن و معمولا این افراد که بر اساس کوشش و خطا کار میکنن به هر چیزی دست میزنن برای که کار خودشون رو پیش برن و متاسفانه تمام سیستم تلفن ما رو قطع کردن و دوستانی که روی خط بودند اون عزیزان رو نداریم. ولی بلافاصله همه خطای ما پر شده. اجازه بدید که با اظهار تأسف از دوستانی که رو خط بودند و ارتباط ما باشون قطع شد گفتگون رو با دوستان دیگری ادامه بدیم. با تلفن بعدی با دوست خوب بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
قطع نشده من
نه شما شما قطع شدید خانم، اون گروه دیگه هستن، شما تازه تش بردید. بفرمایید.
الان من صحبت کنم؟
بله بفرمایید خانم.
بله
بله بفرمایید.
ببینید من پسرم، من 3 فرزند دارم، پسر بزرگم 29 سالشه، دانشکده پزشکی درس میخونده. همون سال با یه خانمی آشنا شدن که ما گفتیم که این یه مقدار زوده، چون خب اول یعنی سنش هر دوشون کم بود، گفتیم به صورت همین همشگردی باشه.
تو چه سنی بودن خانم؟
پسرم تقریبا 20 سالش بود و ایشون 20 سالش بود و ایشون 18 سال، 2 سال با هم فرق.
اون خانم ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
نه هر دو ایرانی هن. بله هر دو ایرانی هن، منتها ما گفتیم که خب شما درستاتون بخونین. بعد و همینجور در ارتباط بودن با هم تا اینکه فلان 29 ساله شده و اینکه حالا پسرم داره میخواد برای آمریکا بیاد یا سلمی بخونه و امتحان بده. خودش میگه که من بعد یه سال و نیم دو سال دیگه کار دارم که چند تا مقاله بدم و این امتحان یوزلمی رو بدم و اینا، ولی اون خانواده میگن که نه بیاین اگر میخواییم خب بیاین خواستگاری. خلاصه تو همین فکر را موندیم و نمیدونیم چیکار کنیم. میخواستیم که شما ما رو راه نمایید.
پسر شما الان در ایران هستن درسته؟
بله.
آیا اونجا درسش تموم شده؟ کامل؟
درسش تموم شده، یعنی فقط اون واحد چیزش رو نگه داشته، ارائهش رو نگه داشته که بتونه چند تا مقاله بده، چون اگر بخواد بیاد امریکا باید که اون خلاصه یک سال از پایان درس، یعنی اگه اونو بده باید یک سال بعدش خارج بشه. این میخواد هرچی میتونه مقاله بده، اون امتحان یوزلمی رو بده، ولی درسش تموم شده است.
نه امتحان رو میخواد در ایران بده یا میخواد بیاد امریکا امتحان رو بده؟
نه میخواد بیاد امریکا بده.
چطور میتونه چطور میتونه ویزا بگیره بیاد امریکا عزیز؟
ببینین خب دو تا امتحان USLM رو میتونه بره دبی یا مثلا این کشورهای دور و بر بده و ویزا بگیره برای سومیش. اونم ویزای اگه مثلا بتونه ویزای معمولی بگیره، توریستی بگیره که بتونه بیاد اینجا.
آخه معمولا که ممکنه بهشون ندن، نمیدونم از کجا، چون ویزا یک اقدام در حقیقت یک تصمیم سیاسی و یا مرتبط به سیاست دستگاهشونه، با این قطعیت نیست. بعد اون دختر خانم چی خوندن و چی میکنن؟
ایشون هم پزشکی خوندن، همشگردی بودن با هم.
بسیار خوب. حالا ایشون میخواد چیکار کنه از نظر کارش، صرف نظر از موضوع پسر شما؟
ایشون که حدود یه سالی عقب افتادن از درس، ولی خب ایشون هم میگن که من میخوام تخصص بگیرم.
خب حالا فرض بفرمایید که پسر شما پس میخواد بیاد امریکا، درسته؟
بله.
آیا برنامه‌ش این است که بعد از این که درسش تمام شد برگرد ایران یا میخواد در امریکا بمانه؟
تا ببینیم چی پیش میاد، یعنی اصلا
نه من راجبه او حرف زدم، نه راجبه شما. خودش میخواد چیکار کنه؟
والا میخواین گوشی رو بدم بهشون؟
نه شما اگر نظری دارید بفرمایید، شاید ایشون بخوان شاید نخوان، من نمیدونم.
نه برای ایشون گفتن که میخوام با ایشون صحبت بکنم، منطقه گفتن که خب برای شروع شما صحبت بکنین. بعد
شما فرزند
شما از من خودم. سلام عزیز.
سلام عزیز، حال سرکار؟
خسته نباشید.
خب متشکرم، مرسی. داست خواهش میکنم مادر جون، داستانو گفتن، شما من بگید که شما اوضاع رو چگونه میبینید، گزارش شما چیه درباره رابطتون و ماجرای امتحان و ویزا و همه چیز دیگه؟
والا الان فکر کنم 8 سال ما این رابطه رو داریم و حالا الان من چون یه امتحان خیلی مهمیه، این امتحان USMLیم که دو مرحله شون همینجا میتونم بدم و مرحله سوم باید بیام آمریکا.
خب این مرحله سوم اگر شما اون دو مرحله رو گذرونده باشید به شما ویزا رو حتما میدن که بیاد امریکا؟
نه، ولی من تو فکرش هستم که یه ویزای تحقیقاتی اگه بشه بگیرم که با اون حتما بیام.
خب البته میدون
بر همینم دارم الان خیلی مقاله میخوام که بنویسم. و
شما از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شدید عزیز؟
یه دانشگاهی تو تهران بود، دانشگاه آزاد.
اوکی، به من بفرمایید که دوستتون ایشون درسشون به کجا رسیده؟
ایشون متاسفانه یه دو سال حدوداً عقب افتادن.
چرا؟
یه سری از امتحانات رو حالا موندن پشتش و عقب افتادن.
خب حالا با وجودی که شما دارید آهسته میرید برای که امتحانات رو بگذرونید، آیا وقتی که شما تقریبا کاراتون انجام میشه ایشون فارغ التحصیل نشدن؟
چرا؟
آیا همون دانشگاهی هستن که شما هم هستید؟
بله بله.
ایشون آیا واقعا ظرفیت و تمایل به ادامه تحصیل رو دارن؟
میخواد که ادامه بده ولی اونجا تو آمریکا شاید نتونه.
خاره من نگرانیم همینه. برای که ببینید عزیز، شما ما در دنیایی هستیم که یه نوع از این روابط مثل یه اتومبیلی میمونه که 4 تا چرخ داره، 2 تا چرخ فرض کنین سمت راستش زن، 2 تا چرخ سمت چپش مرده و اینا باید هم اندازه باشن هم سرعتاشون یکی باشه تا بتونن پیش برن، و الا اگر قرار اندازه نباشن سر اولین پیچ میتونن چپ بشن و اگر سرعتاشون یکی نباشه به جایی که پیش برن دور اون که سرعت کمتری داره شروع میکنن به چرخیدن. شما از نظر شغلی حرفه‌ای، چون الان موضوع اونجاست بعد میرسم به خودتون، شغلی حرفه‌ای ادامه تحصیل، آیا در شرایط برابری هستید یا اینکه ایشون خب بعد از اینکه دکتراشون رو گرفتن ترجیح میدن همونجا به عنوان پزشک عمومی مشغول به کار بشن و حال و حوصله درس خوندن سخت و سنگینی که 5 6 سال ادامه داره رو نداشته باشن یا ندارن؟
اینجور که برداشت کردن نه، اون حال و حوصله اون ادامه تحصیل رو ندارم و متأسفانه تو آمریکا با مدرک پزشک عمومی نمیشه کار کرد.
هیچ کاری
یه مثلا تخصص پزشک خانواده یه چیزی گرفت تا بشه کار
نه کرد. اینجا حتما باید امتحانا رو بگذرونن، بعدن مچینگ جا پیدا کنن، بعدن برن تخصص بگیرن، مشغول به کار بشن. حرف شما درسته. با داشتن دکترای پزشکی شما نمیتونید بیاد اینجا پزشک عمومی باشید. حالا به من بفرمایید، اصلا بیا فرض رو بر این بگیریم که هر دوی شما گرین کارت داشتید، سیتیزن امریکا بودید، میتونستید بیاد امریکا، یا هر دوی شما به دلایل قانونی و اداری مهاجرت اصلا اجازه خروج بهتون نمیدادن یا اصلا نمیتونید از ایران خارج بشید، یعنی شما مجبور بودید یا هر دو با هم ایران باشید یا هر دو با هم امریکا باشید. حالا از نظر رابطه و ازدواج میخواستید با هم چیکار کنید؟ شما چقدر میخواید با ایشون واقعا ازدواج کنید؟
تقریبا میخوام دیگه، یعنی
آخه این کارا تقریبی نیست از این کارا 100% 100%ه. ببینید به گونه ای که شما میگید معناش این است که من 8 ساله با ایشون بودم دیگه درست نیست، خوب نیست، بد، زشته، ضرر، خطر، آبروریزی. آیا ایناست که سبب شده که شما بگید خب میخوام؟ یعنی اگر واقعا هر دوی شما فشار خانواده نبود، فشار محیط اجتماعی نبود، دوتایی الان یه شناختی از هم داشتید و این شناختی که هم اکنون دارید نتیجه یه هفته یا 7 سال فرق نمی‌کنه، آشنایی بود، شما الان دوتایی دلتون میخواد با هم ازدواج کنید یا نه؟
من که تنها کسی که باهاش در رابطه بودم ایشون بود، یعنی خب ایشون رو شناخت دارم و حالا خوبه از نظر من و ایشون هم که خیلی مایلن.
و ایشون هم توی مدت با هیچ کس دیگه نبوده؟
نه.
توی مدت شما هیچ وقت شده که رابطتون به هم بخوره بیشتر از یک هفته و با هم رابطه ای نداشته باشی؟
نه، بیشتر از یک هفته نه.
و تو این مدتی که از هم جدا شدم که حتما کسی سراغ کسی دیگری نرفته؟
نه.
خانواده شما چقدر با این ازدواج موافقن؟
حرفی ندارن، ولی مادرم خیلی نگرانه که من اول مثلا یه جا رزیدنتی قبول شم بعد، یعنی خیلی تاکید دارن که اول حتما باید.
من متوجهم. نه، خانواده ایشون چی عزیز؟
خانواده ایشون هم نه مشکلی نداشتن، یعنی میگن که دیگه الان چون میگن خواستگارای دیگه هست، اگه میخواین که همین الان دیگه باید بیاین و عقد بکنین.
حالا من ازتون یه سوال عجیب و غریب میخوام بکنم، این حرف آخر خیلی حرف آزاردهنده ای اذیت کننده است. یعنی فرض رو بر این بفرمایید که شما اصلا نخواهید یا نتونید یا یه اتفاقی برای شما بیفته، ایشون هفته بعدش به خواستگارا میگن تشریف بیارید ما با هم ازدواج کنیم؟
نه مطمئنن ایشون اینجوری نمیگن، ولی خانوادهشون یه خانواده متعصبی هست که حالا و خیلی هم حالا دوستان آشنایانشون کیس های مختلف پیشنهاد میکنن که بیان و میخوان دوتر تکلیف دخترشون روشن بشه.
آخه این یکی از اون گرفتاری هایی که مربوط به قرن 21 نیست، ولی از قبلیم تکلیف دختر روشن بشه، یعنی گویی یه دونه یه چیزیست که الان گندیده میشه باید ردش کرف یا تو بخرش و بخورش و بندازیمش بدیمش به کسی دیگه، اصلا باور نکردنیست این حرفا. یعنی و بعد حالا اصلا این حرفا رو خانواده و فامیل میزنن، خود این دختر خانم نظرش چیه راجع به این موضوع؟ یعنی چون ببینید اگر تهدید از جانب ایشونه که اگر میخوای بیا عقد کن، اگر نه او خواستگاری از جانب خودشونه، خب من میخوام بدونم اگر از جانب خانواده است به گونه‌ای که روی ایشون اثر میذارن میخوام بدونم، ولی اگر دور و بریا یه چیزی میگن خب اون اصلا مهم نیست. فکر میکنید کدام میشه؟
نه از طرف خودشونه دیگه.
یعنی از طرف خودش
خیلی میگه که من تنهام و دوست دارم مثلا دیگه از این تنهایی خسته شدم میخوام پیشت باشم و این چیزا.
ببینید عزیز، شما اگر همدیگر رو دوست دارید، اگر توی مدت با هم بودید و با کس دیگه نبودید، اصلا دلیل نداره ازدواج نکنید، برای که موضوع ازدواج شما مانع درس و کارتون نمیشه، تازه خاطرتون هم آسوده میشه، فشارم از روتون برداشته میشه. به نظر من اون خانواده این واقعا انتظار رو میتونن داشته باشن که بعد از 8 سال دیگه تصمیمتون رو برای ازدواج بگیرید و شما دوتا با هم بودید و به خاطر اینکه این درستون رو بخونید که ازدواج کردنتون منافاتی با اون نداشته، آدم ها برخی از اوقات خاطرشون هم آسوده تره، کنارم هم هستن، به هم دیگه بیشتر کمک میکنن، ای بس الان در شرایط وضعیت بهتری هر دوتون میبودید اگر حتی ازدواج کرده بودید. البته حالا میشه بهش برگشت. من البته در 21 سالگی شما و 18 سالگی ایشون موافق نبودم، ولی بعد از 5 سال میتونستید این کارو بکنید. حالا اون گذشته. به نظر من عزیز، اگر شما میخواید با ایشون ازدواج کنید، مانع شما موضوع امریکا و امتحانتون، اونو فراموش کنید. این کار درست نیست، برای اینکه شما میتونید کنار هم باشید، با هم باشید، هر دو خرج دارید، این خرج رو خانواده ها میتونن کمک کنن، یا شماها به هر حال هر دو تا توان پرداخت حتی اگر قرضی بگیرید در این باره رو بعدن خواهید داشت، ولی دیگه نمیتونید یه دختر خانمی رو 8 سال توی رابطه نگه دارید و دوتایی فقط با هم باشید، هر دو هم به هر حال توی زمینه شبیه و مانند هم هستید و حالا یه دفعه سرکله خانواده به این امتحانت هم بده، اون درست هم بخون، اون کارت هم بکن و بعد. به نظر من نه منصفانه است نه واقع. بله هر دوی شما با توجه به سابقه که دارید با کسی دیگری میتونید باشید و دیگری تعاملی شما رو نداره. ایشون اگر میخواد بره با کسی ازدواج کنه، چگونه یه نفر باش راحته که 8 سال در رابطه با کسی بوده حالا میخواد خواستگاری کنه و شما بعدن سراغ هر کسی که برید یه مقدار درست مانند کسی که ازدواج کرده تلقی میشی. به نظر من عزیز، اگر همدیگر رو میخواید و میخواید با هم ازدواج کنید، فقط موانعی سر راهتونه که موضوع امتحان و امریکاست، به نظر من اون دو تا رو بذارید کنار عزیز، با همکاری هم راحت‌تر میتونید این کار انجام بدید. بنابراین به نظر من راحت داره. برای معلوم نیست، یک، شما با نوشتن مقالات به این راحتی بتونید اینجا دری رو برای خودتون باز کنید. دو، معلوم نیست که بتونید ویزا بگیرید. سه، بیاد اینجا به این راحتی معلوم نیست که بتونید امتحان آخر رو بگذرونید و مچ بشید. یعنی این یه پروسس که میتونه 5-6 سال طول بکشه و ایشون نمیتونه منتظر شما باشه تا شما درستون تموم بشه. و این ماجرا، این که کارامونو بکنیم، درسامونو بخونیم، بعد بریم ازدواج کنیم، این موارد هیچ پله به پله ای نیست عزیز. برخی از اوقات ناچار باید با همون کنار هم باشن. بنابراین اگر شما واقعا ایشون رو میخواید، ایشون شما رو میخواید، ازدواجتون رو بکنید و کنار هم ببینید چه میکنید. حالا کمی جلو میفتید، عقب میفتید، مهم نیست. ولی اینکه شما از اون خانواده انتظار داشته باشید که بذارید حالا من این کارا رو بکنم، بعد من برم امریکا، بعد من درسمو بخونم، بعد اون بعدن شاید به من ملحق بشه یا نشه که معلوم نیست، بعد من برگردم، بعد 6 سال دیگه میام دخترتون رو به هم دارم میرم، اصلا منصفانه نیست. نشون دهنده اشتیاق و علاقه سنگین و جدی شما به این رابطه و ازدواج نیست. و به همجاست که من توصیم بهتون اینه که اگر هم دیگر دوست دارید ازدواج کنید، بعد ببینید با هم چه میکنید. اگر هم ندارید به هم بگید خداحافظ، دارید یه فکر بعدش هم نکنید، هر دوتون برید دنبال کار زندگی خودتون. ولی من با توجه به اطلاعاتی که از شما دارم این رو اصلا درست نمیدونم. برای اصلا دوربریا که میخوان شما درساتون رو بخونید، چون گویی تنها چیزی که باقی مونده اینه که شما دکتر بشید. خب میشه دیگه، دلیل نداره که دیگری رو زیر پاتون له کنید عزیز. همینجاست که به نظر من چنین کنید. حالا اگر حرفی دارید، مادر جون صحبتی دارن، باید روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم. اگر فکر کنید ما حرف اون رو زدیم، خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
خیلی ممنون،
پس روی خط باشین. اگه روی خط باشید، شما میخواید با مادر صحبت کنین، شما یا ایشون اگر حرفی دارید خوشحال میشم بشنوم. شنگ رجمن با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم، من کیم؟
کامران یدیدی.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655، 310-828-6655.
شرکت ترانه تنظیم میکنند. متفاوت تر از آنچه تا کنون دیده و شنیده اید، گرد همای دو صدای دوست داشتنی برای اولین بار، صدایی به لطافت حریر، بهارک، صدایی به صداقت آفتاب، مسعود درویش. شنبه ششم جون، بهارک و مسعود درویش در کنار هم و به همراهی کاظم عالمی شبی خاطر انگیز برای شما می سازند. این برنامه استثنایی به کارگردانی بهزاد مسعود برگزار می گردد. شنبه ششم جون، سابان تیتر.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز، همین جمعه ساعت 7:40 صبح راجع به موضوعهای مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال صحبت خواهم کرد.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، با ایشون یا با مادرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. جانم، به چه فکری گفتگویی رسیدید توی این فاصله؟
آقای دکتر، من توی خانواده ای هستم که مادرم خیلی مضطربه و پدرم یکم وسواس داره و خودم هم خیلی یه آدم بسوسی از رو در اومدم. بعد بنابراین حالا یکی از این چیزایی که هست، خیلی مثلا شک دارم که نکنه مثلا انتخابم درست نباشه روی همسر، مخصوصا چون مادرم خیلی اضطراب داره روی موضوع. و
عزیز من ببینید اولا یک، شایع ترین بیماری در طول تاریخ استراب بود و حالا به دلیل زمان و کارهای متفاوت استرس هم بهش اضافه شد. یک. دو، این استراب وقتی سنگین میشه میشه وسواس. معنای دیگش این هست که من همه زندگی رو میخوام خراب کنم. مورد بعد، روزی که شما آدم مضطربی هستید و وسواسی و میرید تو شخصیت وسواسی مجبور که علائمش در شما پیداست، یعنی obsessive compulsive personality disorder، شما برای تصمیم گیری بسیار مشکل دارید. indecisive. علت چه این است که شما از اشتباه میترسید و از شکست میترسید و از حرف مردم. اشکال کار این است که بدترین شکست ها، بدترین اشتباهات و بدترین حرف ها رو پشت سر خودتون بدن خواهید شنید، برای اینکه شما تمام فرصت ها رو از دست میدید. دو تا آدم 8 سال با هم مشکل و مسئله جدی نداشتن، نسبت به هم متعهد بودن، همدیگر رو دوست دارن، دو تایی پزشکن یا پزشک دارن میشن. شما فکر میکنید که ممکن اشتباه کنید، یعنی شما فکر میکنید مثلا چه تاج وهاجی هستید که باید بر سر بزرگترین آدم ها باشید که ممکن ایشون نباشه. حالا بعد از 8 سال شما فکر کنید کس دیگه رو پیدا میکنید که با اطمینان فکر کنید این به همونه که شما میخواید. ما تو دنیایی هستیم عزیز که همه آدم ها عوض میشن. هیچ تضمینی برای ازدواج نیست. ازدواج یه روزی بوده که همه آدم ها شبیه هم بوده. آدم ها 20 سال بعد هم تقریبا همون جوری میموندن. وقتی به تاریخ نگاه میکنید امروز آدم ها با هم متفاوتن و حتما 10 سال بعد متفاوت تر هم میشن. به همینجاست که من گفتم روزی که شما برای هم بهترینید، همینقدر که بعد از 10 سال هنوز با هم خوبید یا خیلی بد نیستید، بزرگترین شانس ها رو آوردید. برای که دوتا موجود متفاوت میشید، دوتا ساقه‌ای هستید که فعلا شبیه همید، ولی وقتی درخت میشید یکی درخت سروه، یکی ای بسا انگوره، یه شباهتی حالا به هم ندارید. بعدم شما هنوز دو دلیل سر ازدواج، اینی که اون همه تأکید رو چرا 2-3 بار گفتم، برای که با تیپتون آشنا شدم و خانوادتون هم باید دونن. اگر شما ایشونو دوست دارید، اگر با ایشون تا به حال خوب و خوش بودید، نه از نظر اخلاقی نه از نظر انسانی درسته که چون من شاید ازدواجم با تو اشتباه بشه، چون شاید یک کسی پیدا بشه که از تو بهتر باشه، من میخوام برم. اصلا باور نکردنی عزیز. ما تو دنیایی هستیم که برخی از کارها بعد از انتخابش برگشت نداره، درست مثل سوار هواپیما شدنی که وسط هواپیما که نمیشه آدم بگه من باید میرفتم یه جای دیگه، لطفا نگه دارید من پیاده بشم. شما با ایشون اگر 8 ماه بودید تازه سوال داشت که به هم علاقه من بودید. اگر الان با هم تقریبا راحتید، اگر شناختی که از هم دارید میتونید کنار هم قرارتون بده، شما تضمینی در این کار وجود نداره. یکی از حرفایی که اصلا آدم ها وقتی نمیفهمن میزنن این است که فکر کن دوتا ازدواج کردن چرا جدا شدن. ما تو دنیایی هستیم که آدم ها حتما عوض میشن و یه روزی میتونن برای هم بهترین بودن نباشن. بعدم هرگز شما با یه چنین شرایطی و با یه همچین نگرانی از جانب پدر و مادر خودتون نمیتونید تصمیم بگیرید. اذیت نشید، یه حرف بدم میخوام بزنم، من اون دختر خانم نمیدونم برای چی میخواد تو رابطه با شما باشه، مگر اینکه ایشون هم همونطور که اشاره کرد از یه خانواده متعصبی است که ایشون هم تمام زندگیش با استراب و نگرانی و ناراحتی بوده و حالا همینجوری در ادامه میدید. یعنی شرایطی که شما دارید عزیز کاملا توجیه کننده مسئله است. من نمیدونم ازدواج شما ازدواج درستی یا نه، ولی اگر دوتا جوون از 21 سالگی مثل شما و ایشون 18 سال یه 8 سال با هم بودن، دانشجوی دانشکده پزشکی بودن، شما کارتون تمام شده، ایشون داره تمام میشه، حالا به این فکر که شاید خیلی به درد هم نخوریم معنانه برای مهمش که هم دیگر دوست دارید یا نه. آیا شما تحمل این رو دارید که ایشون رو در ارتباط با دیگری یا در آغوش دیگری ببینید؟ آیا ایشون فکر میکنه راحته که بتونه بره توی زندگی در حالی که شما هستید؟ به همجرد رو که عرض کردم اگر ایشون به من برمیگشت میگفت که اگر این نیاد خواستگاری من به یکی از خواستگارام جواب مثبت نمیدم، که من حرفم این بود که برو حتما. بعدم شما حرف این است که این خب حرف ایشون نمیزنه، ولی یه دختر بعد از 8 سال که با یه کسی بوده اونم هیچ دلیلی نیست، چون ما میخواییم درسمون رو ادامه بدیم و شاید اشکال و اختلال تو کار درسمون پیدا بشه نمیخواییم ازدواج کنیم. شما اگر عزیز یک اهل ازدواجید، دو دنبال یه آدم نسبتاً نه کاملا مناسب میگردید، سه اگر ایشون رو تو این 8 سال نسبتاً مناسب دیدید و اگر ایشون رو دوست دارید و از حرفای شما فهمیدم ایشون خیلی بیشتر شما رو دوست داره و میخواد با شما زندگی کنه، من دلیل نمیبینم که شما اون گرفتاری استراب و وسواستون رو وارد این صحنه کنید و خودتون و دیگری رو آزار بدید. به شما بگم هرگز 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 شما با کسی آشنا نمیشید که مطمئن باشید ازدواج درستی در دنیای امروز و ادامه خواهد داشت. چنین چیزی وجود نداره. آدمای نادان یه تصوری دارن و انسان رو یه پدیده بسیار سفت سالیده مثل تیک سنگ میدونن که حالا اگر درسته درسته اگر غلطه غلطه. نه، ما تو دنیایی هستیم که آدما میتونن برای هم بهترین باشن و بعد از این مدتی حتی برای هم نه تنها خوب نباشن و بد باشن، برخی از اوقات بدترین. تقصیر و گناه خیلی از اوقات کسی هم نیست، آدما متفاوتن عزیز. گفتم دو تا ساقه ای هستن که از زمین زده بیرون آدم نگاه میکنه شبیه همن، ولی بعدن یکی یه چیز دیگه میشه، یک کسی چیز دیگه. برای که مراحل رشد ماست درست بسیار دو بچه کوچولو که شبیه همن دو بزرگ که میشن دو تا آدم کاملا متفاوتن. بنابراین خودتون رو گرفتار استرابتون و یا تصمیم درسته، اگر الان این تصمیم درستیه، اگر هم دیگر رو دوست دارید، اگر همونطور که به شما گفتم شما هر دو مجبور بودید در ایران باشید با هم ازدواج میکنید یا نه، اگر هر دو به زور شما رو به امریکا میفرستادن در دانشگاه بروتون باز بود مشکل مالی هم نشید با هم ازدواج میکنید یا نه، اگر پاسخ شما تو شرایط هر دو در ایران و هر دو در امریکا مثبت، دلیلی برای ازدواج نکردن تو نیست، هم از این که بینتون برای یه مدتی فاصله بیفته یا نیفته. ولی اگر نه در ایران اگر شما میموندید و نمیتونستید بیاد بیرون با ایشون ازدواج نمیکردید، یا اگر در امریکا با هم بیاد ممکن ازدواج نکنید، نه به نظر من بهتره خداحافظی کنید و برید دنبال کارتون. حالا اگر حرفی هست خوشحال میشم بشنوم.
بعد آقای دکتر یه چیزی هم که هست، من خودم خیلی تقریبا وابستم به خانواده متاسفانه و ایشون هم یکم مثلا تا حالا هیچ کاری مثلا تو خونهشون انجام ندادن، یعنی همه کارهای خونهشون روزش مادر و پدرشون بوده و اینکه حالا بتونیم ما با هم زندگی کنیم، بتونیم زندگی رو بچرخونیم یا نه، اینو باز خودم شک دارم.
یا عزیز من آقای دکتر، امروز دهاتیایی که از ده میان و سواد خوندن و نوشتن ندارن میتونن با هم زندگی کنن، این حرفای عجیب و غریب چیه؟ عزیز من اذیت نشید، شما با یک گرفتاری فرهنگی و یه بیماری روبرو هستید و اون وابستگی یعنی چی؟ شمایی که پزشکی هنوز باید به مادرتون وابسته باشید که احساس ایشون رو شما اثر بذاره، باورهای پدرتون رو شما. عزیز شما مال کدوم قرنید؟ این آدم ها رو از پا در میاره. اسم این نه محبته، نه عشق، نه دوستیه، اسم این رنجه، اسم این شکنجه است، اسم این اینکه است که ما دوربر هم میمونیم، ما پنج تاییم، هر روز هفته که اون ناراحتیم، هر پنج روز هفته هممون الحمدلله ناراحتیم، همه داریم با یه بدبختی به خاطر بدبختی هم دیگه زندگی میکنیم. ما تو دنیایی هستیم که آدم ها باید برای هم دوا و دکتر باشن، نه هم درد. من اصلا هم دردی با بچه هام نمی کنم. چه فایده ای داره؟ من اگر میتونم دوا و دکترشون باشم کنارشون هستم، ولی اگر اونا درد میکشن منم بمونم درد بکشم. شما خودتون حرف درستی هم میزنید و حتما هم حرفتون درسته. شما یه وابستی بلکه از حرفای مادر شما پیداست. یعنی شماها با در مجموع، یعنی ببخشید چون میخوام اثر بذاره، همه با هم باید برید دستشویی، همه با هم باید برید حموم، همه با هم باید غذا بخورید. متاسفانه این مسئله وابستگی است. یه روزی بوده که مردم از وحشت زندگی و زنده ها پشت به پشت هم در شب تاریک زمستان سرد میدادن که از گرمای بدن هم و احساس بودن کنار هم یه امنیت و آرامش موقتی پیدا کنن. امروز امنیت و آرامش و سلامتی و خوشبختی در استقلال و آزادیه. استقلال یعنی این که من خودکفام، I'm self-sufficient، من احساس و هیجانات خودم رو دارم، یه چیزایی رو دوست دارم یه چیزایی دوست ندارم، مادرم عکسشه، من باورها و عقایدی دارم، حتی یه دینی دارم، پدرم و مادرم یه دین دیگه دارن، هیچ اشکال نره. مفهوم استقلاله که انسان امروزه این عزیز، اینجاست که آدم سالم درست میکنه، اینجاست که آدم خوشبخت درست میکنه، اینجاست که آدمی رو درست میکنه که میتونه از زندگیش لذت ببره، لذت ببره و لذت بده و رنج نبره و رنج نده. وابستگی یعنی ما لذت‌های هم رو از بین میبریم، دردهای هم رو هم مضاعف میکنیم، ولی چون قرار نیست تصمیم بگیریم و تکلیف روشن و یه بازی کودکانه است، این رو ادامه میدیم. و الا شما تو این سن و سال به عنوان یه پزشک که میخواید متخصص بشی، که مسئله مرگ و زندگی آدم ها دستتونه، شما باید تحت تاثیر افکار مادر یا پدر، اصلا درست و غلطش کار نرم که ایشون چیه درست چیه غلط میدونن باشی، بعد دیگه چی باقی مونه؟ خب شما چرا وقتی که مریض میاد پلوتون یه زنگ نمیزنید به مادر بزرگتون که من به این چی بدم، چی کارش کنم؟ آخه قربونت تمام شده. روزی که من فریاد میزنم دو تا بدبختی، دو تا مسئله، دو تا مشکل تو مملکت هست، یکی از یه طرف وابستگی است و از جانب دیگر مهرطلبی. مهرطلبی یعنی ما باید همه رو راضی کنیم، باید همه رو خوشحال کنیم، باید خودمون از پا در بیاریم، باید خودمون آتیش بزنیم تا دیگران رو گرم کنیم، تا همه از ما تعریف کنه. عزیز دورانش به سر آمده، این مال یه دوران دیگری است. عشق شما به پدر و مادر، محبت شما به پدر و مادر، دوستی عمیق و سنگین شما به پدر و مادر در آزادی و استقلالتونه، نه در وابستگی. در وابستگی خون همدیگر رو میخورید، استخون همدیگر رو خورد میکنید، رنج به همدیگه میدید، هیچی هم توش نیست. الان شما فکر کنید، شما دکتر شدید تو اون مملکت که از هر 100 نفر یه نفر میشه در جهانه، یه فرد باهوش و تحصیل کرده اید، امکانات هم دارید، مشکل روانی هم ندارید، اعتیاد هم ندارید، پلیس هم به دنبالتون نیست، میخواید هم ازدواج کنید، بهترین کار و زیباترین شبی که اسمش عروسی رو میخواد به وجود بیاد، حالا با غم و اندوه و وحشت همراهه. خب دیگه خراب کردن زندگی از این بدتر هم میشه. یعنی من میخوام ازدواج کنم، حالا میخوام رنج ببرم، حالا شکنجه دارم، حالا دو دلم، حالا بیخوابی به سرم زده، حالا مادرم ناراضیه، حالا داییم یه حرفی میزنه، حالا پسر خالم قهر کرده. خب این که وقت برای انجام کارای خوبه، همینه که وابستگی بدبختیه، همینه که وابستگی بدبختیه. یعنی ما همه چیزای خوب رو هم خراب میکنیم، عروسی رو خراب میکنیم، ماه عسل رو خراب میکنیم، به خاطر اینکه این فامیل ناراحته، اون یکی بهش برخورده، اون گفته چرا میز من اونجا گذاشتن، اون چرا گفته پسر من دعوت نکردن، اون برگشته گفته چرا نمیدونم هدیه ما رو ازش تعریف نکردن. هیچی صبح تو غروب نشستیم آدم بیمار و خودمون و دیگران رو رنج میدیم و هرچی لذت و شادی از خودمون گرفتیم اسمش گذاشتیم ما الحمدلله خانواده وابسته هستیم، همه تو هم گره خوردیم. همونطور که گفتم، چون بیشتر از 70-80% زندگی دردسر گرفتاری است، وقتی ما 5 نفری میشه 400%، تکلیف اونم روشنه. بنابراین عزیز، شما اگر این دختر خانم همین گونه که هست دوستش دارید، ایشون شما رو دوست داره، با هم بودید، ای با ایرادی نداره، بهتر از اینا پیدا نمیشه. فکر نکنید بیرون خبریه، همینجوری دختر براتون حاضر کردن که بیاد که شما با امنیت و اطمینان این کار رو بکنید. بنابراین فکراتون رو بکنین. بی خودی هم وقتی که یه کسی بیاد به شما بگه من پام شکسته حالا نمیتونم راحت راه برم، شما نمیتونید بگید ای چرا. روزی که شما میپذیرید وابسته اید، روزی که شما میپذیرید مادر جون یا پدر جون استراب و وسواس دارن، شما قرار نیست استراب و وسواس اونا رو وارد معادله انتخابتون بکنید، برای که بعدن پشیمون میشید. واقع بیان کار
دنیا. ممنون. من فقط گوشی رو یه دقیقه بدم به مادرم. خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم.
حالا ببخشید وقت شما رو میگیرم آقای دکتر. من یه پسر دیگه هم دارم، اون الان استرالیاست، یعنی ما اصلا هیچ مسئله از جدایی نداریم. مدام ایشون پسر اول بودن خود، یعنی اون دوتای بچه های من دیگه متوجه شدن که بعد استقلال خودشون رو حفظ کنن، اصلا نگذاشتن من دیکته بهشون بگم، نه انشاء کمکشون کنم تو درس ریاضی کمکشون کنم. در هر صورت اونا مستقله و خوشحال توی استرالیا داره الان دکتراشو میگیره و هیچ مسئله جدایی هم نداره.
ببینید عزیز، دو تا نکته است. اولا به نظر میرسه دو تا مرغ از قفس پریدن، شما یکی رو محکم تو مشتتون گرفتید.
نه والله
اولی هم است. نه صبر کنید.
حالا من فقط از نظر این که خودش میگه من دوست دارم که حتما برای رزیدنتی اقدام بکنم، تا مثلا همین میمونه که مثلا بگه مامان من یه بستنی میخوام، خودم میره بستنی رو میخره بده.
نه من نمیخرم. بهش میگم برو دنبال کار بستنی، آخه میخواد از دهنه یکی دیگه بگیره. دادم ببینید شما، نه آخه شما، نه نه صبر کنید، صبر کنید شما، آخه یه چیز، نه ببینید عزیز، ماجرای وابستگی در جدای جغرافیایی نیست. انقدر پدر و مادرها و بچه ها هستن که از هم جدان، ولی صبح تو غروب دارن به هم فکر کنن، غم و غصه هم دیگه رو میخورن. جدایی وقتی است که من در ذهنم اونو نداشته باشم، نه تو زندگی. بچه ها میتونن تو خونه زندگی کنن، کاری به کار آدم ندارن، استقلال دارن. بچه ها میتونن از آدم اون ور دنیا باشن، ولی همچنان آدم گیر گرفتارش میشه، صبح دورو با فکر و ذکر اونا بخواب و بیدار بشه. قسم از اون وابسته بود. بله حالا پسر ما رو هم لطفا شما طلاق بدید، به چسبید به شوهرتون، بذارید اون انتخاب شما.
من آرزوم اینه که میدونم بالاخره داماد بشه.
بعد مطمئن هستم حتی داماد بشه به حساب شما. به هر حال درسش میتونه هیچ اشکالی نشه. اگر هم دیگر دوست دارن، اگر خانواده ها موافقن، اگر به هم میخورید ببینید چه میکنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم از شما. آقای دکتر من یه سوالی هم دارم.
نه
ببخشید. این پسر یه دختر دیگه هم این تست که میخواد بزنه خیلی سریع نمیتونه بزنه.
خب برای که تو خانواده مضطرب هست همیشه دو دل دیگه. حالا اگه خواستید خود دخترتون میگید بیاد من ببینم اون حالش چه جوریه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. بله خواهش می‌کنم. قربون شما.
خدافظ. شنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا Lucky 7 هفت برنده.
لحاظت یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت باز دو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفت برنده، برنده 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 باید بشی برنده، برنده 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 فقط هفت برنده، با هفت برنده.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
با سلام و عرضی سلامتی شما، من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
شنوندگان عزیز، چهارشنبه همین هفته ساعت 5:40 بعد از ظهر به برنامه آقای کلاد اتم از کمپانی فاینانشال لند اینشورنس توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
حتما. من راجع به دختر 15 سالم می‌خواستم ازتون کمک بگیرم. من اگر اجازه بدید مختصر اشعارات خودم با اون رو سریع خدمتتون عرض کنم، بعد در خدمت شما هستم سوالاتتون جواب بدم.
بفرمایید.
دختر من 15 سالشه و گیاهخوار تازگی 4 ماه پیش شروع کرده به رژیم گیاهخواری. 2 ساله که از حدود 2 سال پیش به جوشای صورتش خیلی برمیده، صورتش و سینش شروع کرده. در مجموع درسش خیلی خوبه، فعالیت های اجتماعیش به نظر خوب میاد و سالمه. تنها فرزند من هستش. من خودم 42 ساله هستم. 8 سال پیش از پدرشون جدا شدم. من و دخترم تو انگلیس زندگی میکنیم. پدرشون همون موقع برگشتن ایران و
چه مدتی بود در انگلیس بودید که جدایی اتفاق افتاد؟
8 سال.
نه نفهمیدم، یعنی فرزند شما در انگلستان متولد شده؟
نه، 2 ماهش، 1.5 ماه بود که ما اومدیم اینجا.
بنابراین شما در ایران با هم ازدواج کردید، آمدید انگلستان، تقریبا 7 سالی با هم بودید، همسرتون و شما از هم جدا.
بله، به وقت زمانی که ما جدا شدیم 14 سال بود که با هم زندگی میکردیم. این ازدواج کردیم، 7 سال در ایران بودیم، حدود 7.5 سال 8 سال اینجا بودیم که بعد جدا شدیم و الان نزدیک 8 ساله که
ایشون همسر پدر فرزندتون. ایشون چند سالشون؟
3 سال از من بزرگتر. 45.
بنابراین شما نبود، شما 17-18 ساله بود، ایشون 20 ساله 21 ساله.
نه فکر کنم هستش. من 20 سالم بوده.
اوکی.
اشتباه دارم.
نه تقریبا میخوره 15 هست و به اضافه اون 14. نه متوجه.
14 و همین دقیقاً.
متوجه شدم. شما به چه مناسبت آمدید به انگلستان عزیز؟
ایشون پزشک بودن، برای تحصیلاتشون اومدیم.
شما چی؟ چی خوندی؟
من خودم معلم بودم، دبیر بودم اونجا، اینجا هم تحصیلاتم ادامه دادم.
رشته تحصیلیتون چیه شما؟
من زبان خوندم، بعد اینجا ادامه دادم برای تدریس زبان دوم، کتاب اخیرا چاپ کردم، همچنان دارم ادامه.
یعنی انگلیش از استکم لنگویج؟
بند.
وقت به من بفرمایید که اواخر زندگیتون اختلافاتتون بالا گرفت یا اینکه واقعا دیدید با هم نمیسازید و خیلی به قول معروف؟
نه، ما هم هیچ وقت با هم اختلاف شدیدی نداشتیم، فقط به این چه در واقع من رسیدم به نظرشون اوکی بود، ولی به این چه ما همیشه در واقع مثل دوست بودیم با هم، یعنی من هیچ احساسی به ایشون نداشتم، چون از سال دوم هم ایشون مریض بود، با یه بیماری خیلی سختی تشخیص داده شد غالبا، یعنی همیشه در واقع تحت کنترل، تحت نظر بود، چند تا عمل جراحی داشت. فقط در واقع من حقیقتا پرستاری میکردم.
چرا از ایشون فرزند چرا از ایشون فرزندی آوردید عزیز با این شرایط؟ اگر دو سال اولی بودی که با هم ازدواج کردی
پیش اومد آیه دکتر فرزند، یعنی متاسفانه دخترم چون اینجا نیست باید بگم خواسته نبود.
باکی عزیز به من بفرمایید شما شبکه ای از فامیل و دوستان رو در انگلستان داری؟
نه دوستان ولد دوستان دارم، نه اونقدر، ولی فامیل ندارم هیچ کس اینجا.
شما واقعا مطمئن بودید که باید در ایران، در امریکا، انگلستان بمونید تو برنگردی؟
100%.
اوکی. اون وقت تو این مدت اگر شما رو درست فهمیدم اشاره کردید که همسر سابقتون با دخترش ارتباطی نداره؟
نمیتونم بگم ارتباطی نداره، به نظر من ارتباطی که پدر باید داشته باشه نداره، چون زمانی که ایشون رفتن هیچ ساپورت مالی علی رغم توانایی مالیشون، چون خصوصا به پدرشون خیلی وابسته بودن و از اون طریق تغذیه میشدن، اونا هم هیچ مشکلی از این نظر نداشتن، هیچ گونه حمایت مالی به هیچ شکلی ما رو نکردن، که در حالا در اوایل من فکر کردم به عنوان وسیله استفاده میشه برای برگردوندن ما، ولی این متاسفانه این تا همین الان ادامه پیدا کرد. گاه گاهی تماس داره با دخترم، چرا بهش میگه چقدر دوستش داره، اظهار علاقه میکنه خیلی زیاد، ولی به لحاظ مالی اصلا تا تقریبا چند ماه پیش یه مقداری، اونم چون به حرف کم دخترم بزرگ شده، یه مقدار نیازهای درسیش بیشتر بود، با خودش صحبت خیلی کوتاهی داشتم، گفتم شاید بد نباشه، که مهم نیست، اگر بابا گفت نه هیچ اشکالی نداره، ولی شاید بد نباشه که ازش بخوای. خیلی خیلی کم، یعنی خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، از تو این 8 سال تا الان همه کمک‌هایشون به 8 پوندم نرسیده.
آخه عزیز اون وقت شما این مرد رو، یک پزشک رو در این حال احتیاج به پرستاری و بعدم دوست بدون دعوای خودتون دونستید، حتی این کمترین امکانی رو که در ارتباط حتی با دخترش میداشت رو نداشته، یعنی این آدم چگونه مردی بوده که شما برای چی موندید اونجا؟ و چرا اصلا با ایشون؟
سوالیه که شاید من جوابم رو با اون سوال اول شما که پرسیدین که آیا واقعا دلم میخواست اینجا بمونم، شاید با اون دادم که گفتم 100%، یعنی هر روزی که هستم هم خوشحالترم از تصمیمی که گرفتم که از ایشون جدا شدم، هم از جایی که موندم، چون واقعا به لحاظ شخص خودم زندگی خودم جدا بخوام نگاه بکنم فکر میکنم توش هر روز رشد بوده و دخترم هم از این بابت خوشحاله. منتها من فقط شاید لازم باشه این نکته خدمتتون عرض بکنم که این قضایا به همین شکل ادامه پیدا کرد تا ماه پیش که من با دخترم، البته من یه پارتنر جدید دارم تقریبا 6 ماهه که البته ارتباطش با دختر من فوق‌العاده است، این هر دوشون
با هم زندگی میکنن،
از این بابت انگلیسی هستشون.
بله با هم زندگی میکنید یا نه؟
بله با هم زندگی میکنید. رفتیم ترکیه که ایشونو به خانواده معرفی بکنم. پدر ایشون از حالا من نمیدونم از کجا به نظر من شنیده بودن که ما داریم میریم، چون خیلی ناگهانی یه شب اومدم خونه، دخترم گفت که بابا گفته که میخواد اگه بشه هم دیگه رو ببینیم توی استانبول، و دقیقا هم همون تاریخی که ما میخوایم بریم توی تعطیلات ایسته. من اونجا به ذهنم حقیقتش نرسید، بعدن که گفتگوی داشتم با یکی از دوستان گفت این حتما شنیده از جایی. به هر حال من به دخترم سپردم، گفتم هر جوری که تو واقعا خودت ببین چی دوست داری، اگر میخوای ببینی بابا رو من همه هیچ حرفی ندارم، اگر نمیخوای ببینی اونجا.
و تو این مدت هم دیگر رو ندیده بودن؟
هرگز، با اینکه من به ایشون گفته بودم که هر جایی بخوای من تو، البته خصوصا تو اروپا نه تو ایران، به خاطر شرایط فقط میترسیدم که نگهش داره، هر جایی بخوای میارم، چون سفرم کرده بود در این 8 سال، یه بار دیگه برای عمل جراحیش اومده بود اروپا، گفتم هر جایی که بخوای من میارم که بچه رو ببینی. متا همچنان اون بر فقط نمیدونم، مثلا واقعا خیلی بیریشو بی اساس به همه میگفت آره این نمیذاره من بچه رو ببینم. دستاری من حقیقتا هیچ دخالتی تو این قضیه نداشتم و در واقع دلم هم میخواد این ارتباط برقرار باشه.
نه متوجه شم. خب شما رفت این آقا چند، این آقا چند سالش؟
من دیگه رو دیدم.
نه شما همسر سابقتون رو دیدید یا نه؟
بله من با پارتنرم رفتم، ایشونم با خانومشون و خانم جدیدشون مادرشون و خواهرشون اومده بودن. قبلش نمیگفت با کی میاد، یه مقداری خیلی از این بابت خوشحال نبودم، ولی در نهایت چون دخترم خودش به هر حال گفت میخوام ببینم، به هر حال با این آدمی که من هر از گاهی ارتباطی دارم میخوام ببینمش، من دیگه سخت نگرفتم، فقط چون یه ذره نگران بودم با یکی از به قول معروف سرسفیدای خانوادمون رفتم، چون یه سری از افراد خانواده من اومده بودن استانبول، و با پارتنرم رفتم، اونم به خاطر اینکه دخترم میخواست که ایشون باشه. با هم رفتیم، به نظر یه به اصطلاح یه میتینگ یک ساعته خیلی سیویلایز می اومد، هم هیچ کسی هیچ مشکل خاصی نداشت، به خانمشون تبریک گفتم، خیلی مادرشون رو دیدم، هیچ مشکلی نبود واقعا، از این اونجا هیچ مشکلی نبود. و زمانی هم که برگشتیم به نظرم می اومد که به دخترم گفتم چه احساسی داری، خوشحالتری از این که بابا رو دیدی؟ گفت هیچ فرق نکرده برام.
ولی آخه قبل از دیدن که حتما استراب داشته؟
قبل از دیدن خیلی استراب داشته.
بله. نه ببن بفرمید که چه مدت قبل دخترتون میدونست که شما احتمالاً میرید ترکیه که خانوادتون رو ببینه و شما معرفی کنید این دوستتون رو، و بعدن متوجه شد که پدرش هم داره میاد، مال مثلا چند وقت قبله؟
ببخشید، یعنی منظورت اینه که من چند وقت قبل میدونستم که، یعنی دخترم از چند وقت قبل میدونست که کی میریم ترکیه؟ از مثلا 3 ماه قبلش، تقریبا 3 ماه 4 ماه قبل، گفت چون تقریبا مثل یه فامیلی ریونیون بود اونجا، 20 از افراد خانواده من اونجا بودن.
بعد از کی ماجرای پدرش که اون هم میاد مطرح شد؟
2 هفته قبل از رفتن ما.
بنابراین تنها چیزی که اون میدونست اینه که شما دارید میرید برای دیدار خانواده شما.
بند.
2 هفته قبل متوجه. چه ارتباطی بین ماجرای گیاهخواریش و این دوتا وجود داره؟ چیزی شما میبینید؟ چون ببینید استراب شدیده که
تقریبا 4 ماه شد.
چه مدتی بود که در ماجرای گیاهخواری با شما صحبت میکرد؟
خیلی وقته، تقریبا 2 سال هست. خیلی اصولا این ازش بعید نمیدیدم، یعنی چیز ناگهانی نبود، چون کلا به آدما خیلی علاقه، خیلی احترام داره، خیلی دوست داره، محیط زیست و فوق العاده براش مهمه، اگه یه آب بخوره بیرون اینو باید بذاره شیشه رو تو کیفش، تمام راه اگه سطل مثلا ریسایکلینگ نباشه، بازیافتی نباشه، اینو میاره خونه. به حیوانا از بچگی فوق العاده علاقه داشته، الان هم یه سگ بالاخره من متقاعد کرده، یه سگ کوچیک 1 ساله گرفته، کمتر از 1 ساله، 9 ماه داره، و به هم خصوصا از زمانی که این حیوان تو خونه اومده فکر میکنم این بیشتر تشویق شد که اصلا به اصطلاح به گوشت حیوان دهن نزن.
بله، البته میدونی اینا هیچ کنش علائم خوبی نیستم، یعنی اینا نه توش مهربونیه نه خوبیه، اینا همش
کدوم توش ببخشم
همش از حیوان آوردنش، از گیاه خاریش، از زمین مواظب چیز بودن در این حد، در این حد
میشه لطفا بیشتر
بهم. ببینید عزیز، روزی که من در زندگیم خودم رو یه مقداری مظلوم میبینم، وقتی خودم رو زبون بسته میبینم و وقتی خودم رو خالی و تنها میبینم خب معلومه به کمک دیگرانی که در این زمینه هستن میرم. ببینید بذار یه مطلبی رو عرض کنم، میدونم یه درم اذیت میکنم. از 100 تا آدمی که به حیوان علاقه منده 70 80 تاش به خاطر مهربانی و شفقت به حیوانات نیست. ماجرای شباهت و همانند سازی، یعنی ما هر دو فقط مورد استفاده قرار میگیریم و هیچین، و این کاملا ناگهانه. و به همین جاست که شما اگر نگاه کنید به آمار کسانی که حیوان نگه میدارن، یه دفعه متوجه میشید از 100 تا 80 تاشون تقریبا بچه های تکن یا تنها، یا بچه ایست که در خونه شلوغیه ولی احساس میکنه کنار گذاشته شده و با تبعیض روبروست. نتیجتا اینا علائمی از خوبی و مهربونی نیست، چون خوبی و مهربونی باید از یه جایی که من مطمئنم، آگاهی دارم، عشق دارم، حالا محبت میکنم. ولی شما اگر برید سراغ مثلا آدمایی که این مقداری با مسئله و مشکل روبرو هستن، اینقدر همدردی میکنن. چرا مردم میرن میشنن مثلا فرض کنید که گریه میکنن برای یک کسی که مرده، در اینجا به خاطر مهربونیشون نیست، به خاطر اینکه خودشون رو در همون وضع و در همون وحشت میبینن. بنابراین این مسئله اونجا، حتی اون مسئله مهم من نیست، من چون در جهت شناخت دخترتون میرم. حتی ببینید از نظر من دیدار خانواده شما میتونست اونقدر مسئله نباشه. چرا حساس بودم که از کی فهمید پدرش میاد و اونا استراب بچه است، اونا نگرانیه برای اینکه نمیدونه چه خواهد شد و نمیدونه با چی روبرو میشه، چون به هر حال در ذهنش کسی رو میسازه، حالا باید بره اون چیزی که ساخته خراب کنه، یه چیز دیگه ای رو بسازه که فعلا میبینه. و اون جمله ای هم که گفته خیلی فرق نکرد، نشون میده که چقدر در مقابل ذهن خودش مقاومت کرده. و الا چطور ممکن بود پدر رو با زنش ببینه و اگر اشتباه نکنم با بچه‌هاش ببینه که به اعتبار خواهر برادر ندارن. اوکی، زنش
من نمیدونم چون نمی اصولا
زنش رو مثلا ببینه، زنش رو ببینه یا مادر زن رو یا مادر خود آقای دکتر رو، مادر بزرگش هم ببینه، درسته؟ و اینا همه براش هم با معنی هم بسیار بی معنی هست، مخصوصا وقتی که میبینه ما داریم راه میفتیم بریم اونا رو ببینیم. بعدم شما یه جمله گفتید که خب برای من اصلا یه مقدار اصلا در جهت چرایش مسئله بود که ما بریم یه ساعت فرمال بشینیم سر یه میز هم دیگه رو ببینیم بیایم، هیچ کس نه خودش باشه نه حرف بزنه.
من سر میز نشستم، یعنی ما جدا نشستیم فقط به خاطر دخترم که احساس امنیت رو داشته باشه و خودش خواسته بود.
نه متوجه هستم، یعنی شما نه آخه ببینید درست به سینه است که مثلا من بچه‌م در خطر بادیگاردش، یعنی ببینید همینه که مثلا ضرورت چونه میدم این ماجرای دیدارهایی که اینقدر رسمیه فقط برای چی؟ مگر اینکه آدم بخواد بره اون ایمیج ذهنیشو خراب کنه با واقعیت نزدیک میشه. نه اینکه ببینم ای بوی رادی داره ها، یعنی میخوام به شما بگم برخی از اوقات ما یه چیزایی رو ممکنه به دنبالش بریم که فرقی نمیکنه. اینکه حالا شما میخواستید خانواده خودتون رو ببینید یه مسئله است، یا دخترتون رو ببینن یا هر چی از این قبیل، ولی تازه برمیگره به اینکه آیا در ذهن و زندگی دخترتون خانواده شما هستن یا نیستن، یا فقط یه مقدار اسم و عکسه، چون وقتی اونها هست من حالا روی خط باشید بذارید ببینیم که چه خبر، صحبتون رو با هم داریم. چنگ رنجمند با ما باشید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لابیتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لایپوساکشن را موثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لایپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لایپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. مرسدس بنز های جدید 2015 در مرسدس بنز انسینو با قیمت های بسیار مناسب و سرویس برتر در اختیار شماست و به زودی جدیدترین و قشنگترین مرسدس بنز اسپورتی جی تی اس با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
ممنون.
خب حالا چه خبر است و با توجه به این گذشته که شما فرمودید، الان با دخترتون یا دخترتون با شما و با زندگیش چه موضوع و مسائلی داره؟
مسئله که خیلی خیلی منو ناراحت میکنه و تقریبا نزدیک 2 ساله که این قضیه شروع شده و متاسفانه هنوز تمام نشده. در این فاصله من کمک خواستم، ولی این خودش یعنی از کسی دیگه کمک خواستم مشاور، ولی یه مدتی یه ذره بهتر شد ولی همچنان ادامه داده و هنوزم هست. مسئله بازی کردن با جوشای صورتشه که باید از خدمتتون واقعا صورت خیلی پوست صورتش خراب نبوده، یه مقدار جوش داره به خاطر تینیج بودنش. ولی من صحبت من اینه که من فکر میکنم بازی که این میکنه باعث میشه که این جوشا به این شکل یعنی تمام صورتش اگر ببینین لکه است و متاسفانه لکه‌های قهوه‌ای نزدیک به سیاه رنگ شده، رو بینیش، رو پیشونیش، همه جا، و این همینطور میاد پایین تا بین سینش و روی قفسه سینش. من هر دفعه که این نگاه یعنی واقعا وقتی نگاش میکنم به شدت از این بابت رنج میکشم. اینو یه چند روزی رفته بود برای کمپ، وقتی که برگشت خیلی بهتر شده بود. همین آخر هفته قبلی بود که حتی مثلا پارتنر من جدا از من، نه اینکه مثلا من بگم بخواد بهش بگه، به محض اینکه برگشت گفتش که چقدر صورتت بهتر شده. گفت آره، به خاطر اینکه هیچ آینه کوچیکم اونجا نداشت، یا آینه کوچیک فقط بود، آینه اونجا نداشتیم، همش هم تو جنگل بودیم، صبح تا شب راه می‌رفتیم، بعدم خسته می‌اومدیم، سرد بود، خلاصه حسابی مشغول بود و سختی‌ها مانع از این شده بود که اصلا صورتشو ببینه. و این در واقع برای من نشانه ای از این بود که پس من حرفی که میزنم خیلی بی خود نمیگم، این واقعا با اینا بازی میکنه و به شدت میخواد تا اون ته اینا رو میکنه. حتی خیلی وقتا اینی مثلا سرش تمام خونیه مثلا میاد بالا نشسته. من خیلی خیلی از این بابت دیشب دیدم دو مرتبه، با اینکه صورتش بهتر شده بود دو سه تا لکه تازه بود. خیلی از این بابت ناراحت شدم و ناراحتی شدیدم واقعا بهش اظهار کردم، گفتم فوق العاده از این بابت ناراحتم و وقتی میبینم واقعا رو من تاثیر میذاره. ایشون حرفش اینه که تو داری مبالغه میکنی در این قضیه و این چیز زیاد مهمی نیست، همه دارن، دوستام هم دارن، تو اگه ناراحت میشی به نظر من خیلی زیادی داری تا عمق قضیه پیش میدی و اگه فکر میکنی مشکل منه. من ازش بهش گفتم نگرانی داری، استرس داری، استراب داری، تو مدرسه های مشکلی هست، به این شکل صحبتمون شروع شد. در نهایت من پیشنهاد بهش کردم، گفتم ما یه شخص سوم رو در میریم پیشش صحبت میکنیم، اگر مشکل منه که من دارم مبالغه میکنم پس یه مشکلای اون زیر در واقع من دارم، من حاضرم، من میرم اونا رو مداوا میکنم، ولی اگر مشکل توه تو هم باید به این قضیه نگاه بکنی و همکاری بکنی. گفته باشه، الان هم توی اتاق دیگه است. قبلا البته ازش پرسیدم، گفتم اگه دوست، اگر که لازم شد دوست داری صحبت میخوای بیای صحبت کنی، گفته اشکالی نداره. این اصلی تمام مشکل من الان اینه و آیا واقعا من این قضیه رو باید ازش بگذرم؟ سوال من اینه از شما، آیا من این قضیه
نه عزیز، نه این زیرش حالا بذار دو تا سوال من جواب بده. سوال اول، تو خانواده شما و همسرتون یا پدرش چقدر ماجرای افسردگی و استراب و وسواس و اینا بوده؟
مادر شوهر سابق من افسردگی یعنی میجر دپرشن داشتن و هنوزم داره. تا حد زیادی خودم و با توجه به این 14 سال با پدرشون زندگی کردم فکر می‌کنم پدرشم داشت این قضیه رو، چون به لحاظ ارتباطای
یه ذره بیش از این چی ده. کسی که یک کمی حالتهای مثلا فرض کنین عدم کنترل یه مقدار اصولی رو داشته از جهت مثلا قضا یا تنبلی یا اعتیاد
دختر من،
نه نه تو خانواده شما و همسرتون میخوام ببینید این حالی که میفرمایید تنها معمولا میتونه فقط یه عادتی باشه و یا یه باوری باشه، ولی معمولا ریشه‌اش عمیق‌تره. یعنی فرزند شما، چون خود شما رو یه کمی الان تشخیصی درباره حرفاتون دادم، فرزند شما کاملا دو تا جنبه داره، یکی یه رویه‌ای داره که با توجه به آنچه که آموخته اون رو ظاهر رو حفظ میکنه، یعنی ماسک اجتماعیش نسبتا از یه ثبات و قراری برخوردار، خیلی هم با صورت واقعیش فرقی نداره، این که یه ذرم که راحت و آسوده میشه اونم با هم میخونه، ولی زیر کاملا یه طوفان و قوقای دیگریش سازیست. یعنی دختر شما به خاطر همه اون چیزایی که در زندگی شما بوده، از بیماری پدرش و از بدن جدایی و بعد موندن در انگلستان و بعد تنهایی و همه اینا سخت آسیب خورده، و حالا هم که شمایی رو که داشته یه جوری به دلیل ارتباطتون، نه اینکه حالا مسئله باشه بسا باشه موافق باشه، از دست داده، مثلا فرض کنید که به یه سگ بنا خورد، یعنی اینا همش نشون دهنده اینکه اون زیر خراب است. یعنی فرزند شما یه زمین و مایه‌ای برای استراب افسردگی و این رفتن به صورتش هم حد اقلش وسواسیست، برخی از اوقات یه مایه خودآزاری و در حقیقت تخریبه. الانم با ماجرای گیاهخواریش، باز رفتن از یه افراطی به جاییه یا اون حساسیتی که فرض کنید در جهت مواظبت از محیط زیست داره کرده، همه این چیزا حد اقلش خوب عزیز، یعنی مثل این که آدم کتاب خوبه ولی اگر آدم روزی 18 ساعت کتاب میخونه که بیماریه، کار خوبه ولی اگر آدم
مشکلی که پدرش داشت همین بود دیگه، واقعا روزی 18 ساعت کتاب درس
میخونه. به همین است که شما با یه بچه وسواسی روبرو هستید و استرابه و ماجرا جنگیدن با صورتش مشکل شما رو حل نمی‌کنه. با ریشه این مسئله که به نظر من استراب افسری در مرز بیماریه باید برخورد بکنید و شرایطی که شما داشتید به هر حال درست است که شما از یه زندگی نسبتاً سختی تونستید به بی دردی برسید، چون من از حرفای شما اینو میتونم بفهمم، ولی خب آدم وقتی خیلی درد کشیده ضمناً آدمی است که واقع بینه بی دردی خودش لذت بزرگی است، ولی بی دردی زندگی نیست. بی دردی فقط از درد بیرون اومدن، یعنی من از یه عواملی که آزارم میداد خودمو رها کردم، یعنی سردرد داشتم ولی ندارم، ولی معناش نیست که خوشحالم یا خوشبختم یا سالمم یا از زندگیم لذت میبرم، من فقط درد ندارم. و دختر شما الان تو اون مرحله است و تو اون منطقه است. حالا به من بگید که یک، از نظر ظاهرش همون زیبایی صورتش و بدنش چطوره؟
بدنش تا حد به اصطلاح سینش به همین شکل اینا رو باش
نه متوجهم، با جوشش کاری ندارم، کل فرض کنین این جوشا نباشه، صورتش، زیباییش یا اندامش چطوره؟
خوبه، خیلی خوبه.
اوکی، به من بفرمایید شبکه دوست.
نه البته چون مادرش هم بگم واقعا خوبه.
اوکی، شبکه دوستانش رو چقدر به اونا نزدیکه و با اونها در هم آمیخته است، یا اینکه نه یه رابطه فرمال یا حدودی سطحی در ارتباطاتش داره؟
نه، با یکی یا دو تا از با یکیشون که خیلی صمیمیه، یه دوست خیلی صمیمی داره، تقریبا 4-5 تا دوستای دیگه هم داره که گاهگاهی با هم بخوان بیرون برن. یا
این دوست صمیمیش انگلیسیه یا ایرانیه؟ یکی جای دیگه
انگلیسیه.
اون
دوست مدرسه‌شه.
اون چقدر چه مدتی است که با هم هست؟
تقریبا 2 ساله.
شما ویژگی، دو تا ویژگی برجسته اون دختر رو چی میبینید که خوبشه؟
دختری که با دوست دختر من خیلی دوسته.
دوست چیز خوب اون دختر چیه؟ دخترتون راجبه چه چیز خوب اون حرف میزن؟
دخترم از چیز خوبی از اون حرف میزنه اینه که با هم فکر میکنم باش خیلی صمیمیه، اینو میدونه، خیلی راحت میتونه باشه ارتباط
برقرار. یا اون چند تا خواهر برادر داره؟
اونم تنهاست. دو تا یه دونه برادر داره، ولی برادرش بزرگتر از خودش، این دیگه تو خونه زندگی نمیکنه، با اونا جدا زندگی میکنه. ولی اگه از من بپرسین چی در اون دختر میبینم، دختر ورزشکاره، یعنی در سطح خیلی بالا، رتبه خیلی بالا داره تو کشور، دائم ورزش میکنه، رشته تنیس هستش، بعد دختر خیلی شاد و خندونیه اونجوری که من حالا در ظاهر به هر حال میبینم. من این دوتا ویژگی رو میتونم بگم درش. و در درس به لحاظ درسی هم دختر فوق العاده برایت و توی درس جزو شاگردای تاپ مدرسه است.
فکر کنید علت دوستی اون دختر انگلیسی تو اون شرایطی که هست با دختر شما چیه؟ کدامشون نقش
هر دوشون تنها تو خونه، خصوصا چون مادرش هم تنها زندگی میکنه.
یعنی مادر او هم جدا شدن؟
بله. من ارتباط خیلی زیادی با مادرش میبینم.
نه متوجهم. رابطه دوستی با هم دارن یا رابطه مادر دختری فکر میکنی دارن؟ چون دختر شما میتونه مادر بشه.
ببخشید من متوجه نشدم.
گفتم دختر شما میتونه، دختر شما میتونه نقش مادر رو داشته باشه برای اون دختر. چون ببینید
بین این دوتا رابطه دو مادر و دختر
هستش. آها.
از من ببخشید سوال میکنین یا اینو شما؟
نه من میگم که آیا، چون یه چیزی رو میشه توضیح بدی که آیا شاید دختر شما در حقیقت با اون دختر که این گونه هست نقش دخترشو براش داره، یعنی نقش مادری براش داره، یه نوع سپورت، مواظبشه، دوربرشه، ستایشش میکنه و اونم که خالی است. چون ببینید دختر شما دختر باهوشیه، دختر با، یعنی ویژگی که در شما و در دخترتون هست باهوشیه، ولی خیلی مطمئن نیستم که او یک واقع‌بین باشه، دو با زندگیش و شرایطی که داشته که البته ابدانم قرار نیست غیر از این باشه، خیلی خوشحال و راحت نیست، ولی خوشحالی و ناراحتیشو چون با سختی زندگی عادت کرده این خود شماست. یعنی شما مگر آدم یه مقداری بره پایین طوفان رو میبینه، ولی ظاهرا آروم و موقر و متین به نظر میرسید. ولی دنیای درونی شما اگر راهاش کنید بسیار طوفانی است. اینه که دختر شما اینه به عنوان یه صفت اصلی و اساسیش یاد گرفته و به همین جهت است که من فکر میکنم احتیاج به کمک دارید عزیز. یعنی به نظر من یک کسی باید یک کمی با دختر شما و آنچه که در حقیقت هست و نیست آشنا بشه و الا گیر میفتید.
در این که دختر من گاهی اوقات فکر میکنم، نمیدونم واقعا کلمش حقیقتش نمیدونم چی بگم، این که خیلی راحت حرف میزنه و مسائلو میگه، از این جهت خیلی خوشحالم. مثلا صحبت میگه چیزی باشه خیلی راحت میگه و حرفشو میزنه، اگر بدونه. مثلا ازش پرسیدم اشکال چیزی اذیتت میکنه تو مدرسه، چیزی هست، میگه نمیدونم. و اینو من واقعا باور دارم که ممکنه چیزی باشه ولی نمیدونه.
نه اون اصلا مسئله من نیست. من
ولی این که واقع گرا نیست، یه گاهی اوقات یه مسائل دیگه ای نشون میده که واقع بین نیست در واقع. یه جوری تو زندگیم این که آرزویی برای این طرز زندگی که داره در آینده، اینا یه جورایی به من میگه انگار حالا نمیدونم مال سن نشه، واقعا یه ذره گیجم تو این قضیه، به من نشون میده که واقع بین نیست. و در ضمن به لحاظ اینکه کمک بگیرم از کسی، اتفاقی که دو هفته بعد از برگشتن از ترکیه، حتی دو هفته بعدش این اتفاق افتاد، اتفاقی که افتاد به من نشون میده که حقیقتش فکر میکنم این قضیه وسواسی بودنش خیلی به صلاح
دارو میخواد عزیز. دختر شما دارو میخواد به جهت استراب و افسردگی و وسواسش، نه در اون حد عزیز. ماجرا ماجرای تینیجریش نیست، حالا اونا بهش اضافه میکنه. دختر شما اون زیر البته خیلی ایبسا دوای کمی میخواد، ولی تراپی میخواد، باید با یک کسی ذره ذره خودشو باز کنه. البته ممکنه به هم بریزه، برای که یه مقدار شکننده است. دختر شما یه مقدار به دلیل زمینای ارثی، به دلیل حوادث و اتفاقات زندگیش یک کمی شکننده است. به همین جهت که اگر یک کسی هم میدید خیلی آهسته باید باش پیش بره و خانومی هم باشه.
رفته پیش مشاور و برگشت، گفتش که گفت این چی بود اصلا، هیچی نداشت بگه. جلسم به جای یک ساعت که یه ساعته بود مثلا 20 دقیقه بعد دیدم اومد بیرون.
نه برای که دخترتون همکاری نمیکنه، یا این البته نمیخوام بگم مشاور، شاید مشاور خوبی نبوده، روانشناس خوبی نبوده، اون احتمالش هست، ولی دخترتون هم حاضر نیست خودشو باز کنه. نه شما این دختر رو در رو میبینید عزیز، درست مثل یه اردکی که آرام داره حرکت میکنه روی آب.
من خونه چه کمکی میتونم؟
نه هیچی، نه هیچی. شما کمک حرفه‌ای میخواید عزیز. خود شما یه دنیایی رو برای خودتون تنیدید که توی اون هستید با دخترتون. نه یه کسی باید بزنه تلنگری بزنه و یا برخی از باید ضربه به دخترتون تلنگری، چون میتونه بشکنه، برای که او شکننده است. ولی خود شما هم همینطور عزیز، شما خیلی کوشش میکنید و کوشش کردید که زندگی رو آروم کنید، ولی این آرامش هاییست که به هر حال زیرش طوفان است، یا قبل و بعدش طوفان. بنابراین پیشنهاد من یافتن یه فرد مناسبه که خودتون و دخترتون باش کار کنید، ولی با آهستگی. به هر حال امیدوارم حل بشه، ولی خودتون نگران صورتش نکنید، برای که موضوع صورتش اونقدر موضوع من نیست.
یعنی الان اصلا اینقدر صورتش من نادیده بگیرم،
شما اصلا کاری نمیتونید بکنید، شما فقط میتونید کمک پزشکی بگیرید و این بس و مصرف داروها یا چیزایی از این قبیل. اگر استراب و افسردگیش از بین بره این ماجرا کاملا تغییر شکل میده، ولی اگر اون نره همچنان این ور رفتن با صورتش به عنوان یه مکانیزم ناآگاه برای آزار خودش و حتی شما ادامه خواهد داشت. مثلا وقتی شما مزید
میشه، متاسفانه این قبول نداره الان که اینا مسئله،
اصلا قرار نیست
مسئله داره،
اصلا قرار نیست که او قبول کنه. یک کسی شما کار شما نیست عزیز، یک کسی باید باهاش صحبت کنه و به تدریج وقتی به اون آدم اطمینان کنه و از پناهگاهش بیاد بیرون، اون موقع میشه کمکش کرد. برحال کمک میخواید عزیز، خودتون ای و الهی دو سه سال دیگه مشکلات دیگه پیدا میکنید. ماجرای سگ و گیاهخواری و اینا مقدمه یه دگرگونی های دیگه هم میتونه باشه. موضوع جدی بگیرید، خیلی اوضاع تا به حال رو گذروندید، برای که برحال این آرامشی بوده که مربوط به کودکی و کمی دوره نوجوانیشه، ولی از این بعد میتونه موضوع مسئله بشه. دختر شما کمک میخواد، یک کسی که بتونه باش حرف بزنه و یک کسی آگاهی که به تدریج او رو به خودش و خودش رو به اون نزدیک. برحال من به پیام هستم، ولی خوشحال شما
من نمیخوام وقت تو رو بیشتر از این میکنم آیده تو، ولی فکر میکنین فقط همین که بهش بگین که شما باش، یعنی فقط در همین حد
اصلا کمک نمیکنه؟ مثلا اون الان نه، اگر یه روزی خودش دلش خواست یا این حرفا رو شنید خواست زنگ بزنه که من همه وقت رو بهش بدم حرفی ندارم. من با خودش شاید بتونم صحبت کنم، ولی الان نه تا این وضعیت. نه بعدم تکلیف به نظر من روشنه، از اضطراب افسردگی و وسواس به صورت جدی اون زیر هست عزیز، و اون جدی بود. در حال موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت.
خیلی متشکرم وقتی که به من
تمنام.
خدا نگهدار.
نگه شنگ رجمن با ما باشید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
بله، این روزها همه به فکر تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستند. مهم این نیست که چقدر درآمد داشته اید، مهم اینه که چقدر از درآمدتون برای خودتون باقی میمونه. اینجاست که تجربه و راهکارهای حمید فروتن CPA CGMA مورد استفاده شما قرار میگیرد. حمید فروتن با استناد به قوانین موجود، بازپرداخت مالیاتی یا تکس ریترن شما را به حد اکثر میرساند، یعنی پول کمتر در جیب IRS و پول بیشتر در جیب شما. حمید فروتن CPA CGMA 55599 My CPA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده‌ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، مالیاتی، حسابداری و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99 My CPA 855-996-9272.
تلکام هاوس نصب می کند. تلکام هاوس نصب می کند. بله درست شنیده اید، نصب می کند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصب می کند. برای نصب کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می‌کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
می‌خواستم در مورد پسرم که 6 سالشه باهاتون صحبت کنم.
لطفا کمی بلندتر صحبت کنین، در خدمتتونم. بفرمایید.
متشکرم. من سعی می‌کنم بلندتر صحبت کنم.
ممنونم.
پسر 6 ساله‌ای دارم آقای دکتر، که این پسر من از در واقع 4 سالگی من متوجه شدم که بچه بسیار مضطربیه.
بله.
به طوری که در مقابل ناکامی ها دکتر، مثلا در وقتی که انتقادی بهش میشه بسیار شکننده است فرض کنید که توی مثلا معلم رقصش من گفتش که توی گروه وقتی من بهشون میگم که شماها دارید بد میرقصید و بر اساس این موضوع من آخر جشن آخر سال رو نمیتونید برقصید، گفت از بین تمام بچه ها فقط دیدم این داره گریه میکنه و خیلی از این موضوع ناراحتی که مبادا این اتفاق بیفته. مورد دومی که مثلا همین امروز از مهد کودک به من گفتن، میگن که توی مهد کودک که حالا دو یا سه بار اتفاق افتاده که دچار یه حمله شبیه حمله اضطراب میشه. معلمش میگه که مثلا وسط شعر خوندن وقتی که همه دارن با هم شعر میخونن مثلا دیدم که یهو داره گریه میکنه و وقتی ازش میپرسم میگه من نمیدونم چمه، من فقط تمام دلم داره قلبم داره پاره میشه و من نمیدونم چمه.
شما تلفنتون چطور شد؟ دفعه چیکارش کردید؟
آقای دکتر چون تلفن من متاسفانه پشت خط خیلی موندم، شارژش تموم شده و مجبور هستم با اسپیکر صحبت کنم.
نه دست اوکی هستم. به من بفرمایید که شما فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
نه خیلی دکتر، تک فرزند هستم.
شما چند تا فرزند دارید؟ یا چند سالتون خودتون همسرتون؟
من 34 سالم، همسرم هم 35 سالشه.
اون وقت از کجا تلفن میکنید شما عزیز؟
از تهران.
آکه به من بفرمایید تو خانواده خودتون و همسرتون چقدر متاسفانه تلفنتون قطع شد. از این بابت بسیار متاسفم، ما این اشکال رو داریم و خطها از این قبیل اتفاق میفته. به هر حال متاسفم، اگر آمدید بفرمایید، من شما را هر وقت باشه میارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه سوالی داشتم از حضورتون
جان.
در رابطه با بحث معنی و مقصود زندگی بود.
البته
درست پیش هم تماس گرفتم خدمتتون و صحبتی داشتم باهاتون، متأسفانه قطع شد تلفن دیگه، بعدش هم نتونستم باهاتون صحبت بکنم.
جان.
واقعا قضیه من صحبتی با شما کردم بعد یه بررسی که انجام دیدم، با توجه به اینکه خب از لحاظ بحث موقعیت اجتماعی، بحث در واقع موقعیت مالی و موقعیت تحصیلی به حدی در واقع رسیده بودم که احساس کردم که دیگه انگیزه برای ادامه مسیر و ادامه راه ندارم و این باعث شده بود که یه خورده صبح مخصوصا از خواب که بیدار میشم خیلی بی انگیزه باشم و همش احساسم این بود که خب برای چی، برای کجا. و از این بابت بود که بعد از اینکه در واقع بررسی کردم دیدم این مقصود و معنی زندگی به نوعی اونجور که باید و شاید برای من شاید تعریف نشده، یا اون در واقع خواستایی که دارم، اون معنی و مقصودی که ممکنه وجود داشته باشه رو خیلی نتونستم دنبالش بدم و بهش نرسیدم. از این بابت بود که گفتم تماس بگیرم که بتونم کمک از شما بگیرم.
ببینید عزیز، من البته کمی که یادم هست، متأسفانه وقت خیلی کمی هم داریم، شما در حد خودتون از نظر زندگی خیلی خیلی موفقیت‌هایی داشتید، چون یادمه همون موقع چون این صحبت رو باهاتون داشتم. بنابراین پس ما با کسی روبرو نیستیم که اصولاً اینو بازی در آورده و بهانه‌ای است برای انجام ندادن، پس اون موضوع منتفی است. مطلب اینه که عزیز، ما اگر فقط به نیازهای شماره یک و دوی خودمون برسیم، یعنی نیازهای فیزیکی و یا امنیت و آرامشمون، و یه مقدار خودمدار و خودمحور باشیم و همه موضوع رو یه نوعی به خودمون مرتبط بکنیم، اولا از درون احساس خوبی نمی کنیم، برای که مثل آدمی است که راه نره، برای که بخواد انرژی مصرف نکنه، برای که نخواد گرسنه بشه، و دوم این که در حالی که ممکنه در کوتاه مدت وقتی که مقدار تعریف شده هدف ها که با تو لیسانس تو بگیری یا فوق لیسانس بگیری یا دکترا تو بگیری یا باید زن بگیری یا باید خونه بخری، اینا هیچ چیزایی که فرض کن تو این زمینه از انجام شد، پشتش احساس بکنه خیلی فرقی با قبلش نکرده. یعنی وقتی هیچ کدوم از اینا رو نداشته، همین حالو داشته، اگه بتونه به خاطر بیاره و آدم دقیقی باشه، در حالی که آره که همین چیزا رو به وجود آورده و داره مثل قبلش. من میگم که مطالعات نشون میده آدما وقتی یه چیزی رو ندارن و خیلی براشون مهمه، 100 روز بعد از اینکه اونو به دست آوردن برمیگردن به همون حال قبلیشون و بنابراین آنچه که دارن تغییر در خودشون به وجود نمیاره، چون موضوع داخلیست. حالا ما یه مرحله‌ای داریم که قسمت اولش جلوه‌گری و نمایشه، یعنی من میرم تو مرزی که میخوام نمایش برم و به همجاست که انگیزه بسیاری از ما ثابت کردن خودمونه به خودمون و دیگران. مرحله دومش خودخواهی و خواهشه. مرحله خودخواهی و خواهش یه زمانی است که ما در اونجا موضوع محور خودمونیم و از همه کس همه چیز رو میخوایم، از جمله از خودمون. اگر ظرفیت اینو نداشته باشیم و کمک نگیریم که وارد مرحله خوددوستی و آرامش بشیم، در همون مرحله دوم بمونیم، بعد از مدتی خسته میشیم. این درست به ساده میشه که همینجوری در راه میره برای که از همه جلو بزنه، و البته چون راه میره از همه جلو میزنه، ولی بعد وقتی دور برش نگاه میکنه خالی و تنهاست و متوجه میشه چیزی رو به دست نیاورده. یعنی درست مثل دستی است که تو آب بکنیم بخوایم آب رو بالا بیاریم، غیر از اون کمی که ممکنه در دستمون جا بگیره، بقیه اون آبی که زیر یا دست ما که زیر اون بود رو در اختیار نخواهیم داشت، مثلا اگر پنجامون باز باشه که هیچی. ماجرای مقصود و در حقیقت پرپس و مینینگ معناش این هست که یک کاری رو میکنم که کار به خودی خودش ارزشی داره ولی ممکنه برای من فایده ای نداشته باشه. و همین جاست که انسان ها در طول تاریخ با زمینه‌ای که طبیعت بهشون داده وارد مرحله ازدواج و صاحب فرزند شدنه، که حالا یه مرتبه شما میبینید یک خانومی تمام زندگیش به اینه که این کی خوابید، کی حرف زد، کی فرض کنید که بیدار شد، چقدر شیر خورد، چقدر شیر نخورد. و آدم میتونه خب در به جهت اطلاعات تعجب کنه این یعنی چی، ولی این از خود بیرون اومدن. علتش این است که درست ممکنه برای این مادر هیچ کنم از اینا چیز خاصی نباشه، ولی در جهت مسئله مرگ و زندگی فرزندش و امنیت و آرامش و لذت اوست که حرکت میکنه. و بنابراین شما کم کم فاصله میگیرید از خودتون در ارتباط با دیگران، و حالا اگر در مسیر درستی بیفتید شما تو زندگیتون یه مقصودی پیدا میکنید که این بسا برای خودتونم تعریف نشده، یعنی نه اینکه بگید دقیقا میدونم، یا یه معنی، ولی صبح که بلند میشید براش اون انگیزه و انرژی رو دار. این وقتیست که من وارد مرحله سوم خوددوستی آرامش و بعدن چهارمی بشم دیگر دوستی یا همه دوستی و ستایشم، یعنی میرم برای حمایت و تشویق دیگرم. اما اگر من در مرحله دوم بمونم و یا مرحله سوم به صورت ناقص طی کنم، خیلی زود از زندگیم خسته میشم و میفتم تو زمینه افسردگی. ولی البته موضوع شما میتونه چیزای دیگه هم باشه. یک، موضوع شما میتونه بدخوابیتون باشه، یعنی اصلا مسئله هیچ ارتباطی به زمینهای روانیتون نداره، شما آدمی هستید که خوابتون درست نیست. دوم، میتونه ماجرای رؤیاهای شما باشه، یعنی شما در جهت خواب دیدن و خوابایی که میبینید و بعدم بیداری صبحتون به موقعی که باید باشه نیست. سوم، شما ممکنه اصولا به دلایل پزشکی تغییرات قدرت هورموناتون به گونه است که این سیستم مدتی طول میکشه تا اصلا را بیفته، و بنابراین افرادی هستن که بعد از بیداری حتی چند ثانیه بعد به راحتی از رخت خواب میتونن بیان بیرون، و افرادی هستن که این کار اصلا با چند دقیقه نمیتونن انجام بدن، حتی چندین ده دقیقه نمیتونن انجام بدن. و این یه مقدار برمیگرده به کل بدن که آیا مغز و بدن یه هارمونی و هماهنگی دارن یا نه. خیلی از اوقات اصلا موضوعش میتونه اونه که من قبلا وارد بحث مسئله روانی شدم نباشه و کاملا جنبه پزشکی داشته باشه. شما اگر یه نگاهی هم به بقیه اعضای خانواده بکنید، یه بس دفعه متوجه میشید تو فامیل پدری و مادری شما خیلی اینگونن، یعنی اصلا به اصطلاح آدمای صبح نیستن و آدمای با یه احساس خوب نیستن، که غالب اوقات به خاطر مسئله خواب و رویاهاشونه بیش از هر چیز دیگه و ترشح قدرت و هورمون‌ها. بنابراین اون تیکه رو هم باید بهش نگاهی بکنید. ولی اگر بیایم جنبه پزشکیشو کنار بگذاریم، موضوع اصلی و اساسی این است که شما با خودتون این قرار رو بذارید که من در هر روز یک کاری رو فقط و فقط به خاطر دیگری، یک کار نسبتا مهمی رو برای دیگری میکنم، هیچ انتظاری، هیچ پاداشی، هیچ تشکری، هیچ چیزی هم از هیچ کس نمیخوام و حتی نمیپذیرم. یعنی من فقط به صرف کمک به دیگری و حل یه مسئله دیگری حرکت میکنم. یه چنین چیزی ممکنه به تدریج در شما یه تغییری رو به وجود بیاره. بذار جمله رو آخرش رو اینو بگم، چون متاسفانه پیام رسیدم خواستی وقتی دیگه با هم صحبت کنیم. ببینید عزیز، ما چرا این همه اشتیاق داریم غذا بخوریم و بعد یه جایی میرسه که با وجودی که غذا هست نمیخوریم؟ برای که ما به یه تعادلی میرسیم که همون آدم گرسنه‌ای که با اون همه اشتیاق آمد سر میز، بعد از یه مدتی در حالی که غذا هست نمیخوری. علتش این است که ما به یه مرحله ای از یه تعادلی میرسیم. خیلی از ما این تعادلمون هم پایینه و هم این تعادلمون خیلی زود به دست میاد و بعد چون مسیر تکاملی نداریم که از این مرحله به مرحله بالاتر بریم، درست مثل آدمی هستیم که در کلاس اول رفتیم درس یاد گرفتیم و همونجا موندیم. یه کمی به این موضوع فکر کنید در ارتباط با خودتون، ولی بعدن لطفاً خوابتون رو، رویاهاتون رو، در فامیل کسی این هست یا نیست، زمینه برای افسردگی، ماجرای ترشح غدد و هورمون‌ها، اصولاً داشتن انرژی و نیرو در روز حتی وقتی که به دنبال کار نیستید، حتی گفتگو با عزیزانتون یا آمادگی برای رفتن مثلا یا گرفتن دوش یا هر چیزی از این قبیل یا شنیدن اخبار که چه خبره، اون زر راجع به اینا فکر کنید ببینید در شما چه چیزایی هست. اگر یه وقت دیگه صحبت کردید همچنان براتون موضوع مسئله بود میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار باید خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون از صحبتی کردیم
آقای
دکتر، اگر فرصتی شد من مجددا تماس بگیرم.
میتونم
موضوع رو
ادامه بدم. خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار. خدا.
شنگ و رجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با